صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 17 ماه ژوئیه 2016 برابر با 27 تیر ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با هم یک ترانه میشنویم از همیرا.
با جدایی
دوستان نازنین، در این هفته که گذشت و حتی در پایان این هفته ما خبرهایی داشتیم که این خبرها شامل یکی مسئله ترور در نیس فرانسه بود که این حمله باعث شد که 84 تن کشته به جا بذاره و تعداد بسیار زیادی زخمی، و همچنین کودتای نافرجام ترکیه بود که اتفاق افتاد. در مورد این کودتا تحلیل های زیادی شده، حتی گفته شده که میتونه کار خود اردوغان باشه برای اینکه بفهمه چه کسانی در ارتش مخالفش بودند و از شر اونا راحت بشه. خب البته نظرها مختلف هست، فعلا دقیقا نمیشه تحلیل کرد، ولی خب به صحبتهایی که داره میشه به این صورت یه مقدار شرایط هم عجیبه که یه بخش کوچکی از ارتش بخواد کودتا بکنه، خب نمیتونه موفق باشه. به هر حال یکی از خبرها این بود که در سایت پیکنت آمده بود که پس از شکست کودتا اردوغان از تبریز شبانه به استانبول بازگشت. این خبر به عنوان شنیده هایی در محافل سیاسی ترکیه درباره کودتا در این کشور به پیکنت رسیده که میگوید ما نظری درباره صحت و سقمان نداریم. شب گذشته پریشب، اندک زمانی پس حرکت واحدهای نظامی در خیابانهای آنکارا و سپس استانبول ترکیه، اردوغان برای استقرار در ایران ابراز تمایل کرد و ایران نیز با این درخواست موافقت کرد، به این شرط که در یکی از شهرهای نزدیک ترکیه مستقر شود، که ایران با این خواست نیز موافقت کرد و شهر تبریز را به وی پیشنهاد کرد که مورد قبول واقع شد. به این ترتیب اردوغان ساعتی پس از کودتا با یک هواپیمای اقتصادی وارد آسمان ایران شد و توسط دو هواپیمای نظامی جمهوری اسلامی اسکورت شد و به شهر تبریز منتقل شد و در محلی که برای وی در نظر گرفته شده بود اسکان داده شد. امکانات تماس و ارتباط اردوغان با ترکیه و حتی مصاحبه با سی ان ان ترکیه با استفاده از اسکایپ از تبریز برقرار و انجام شد. پس از شکست کودتا نیز اردوغان با همان هواپیمای اختصاصی از تبریز به ترکیه بازگشت. و دیگر اینکه در سایت ایران پرس نیوز اومده بود که رقیب اردوغان میگوید کودتای نظامی ترکیه ساختگی بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از آنکارا، شمار کشته‌های تلاش برای کودتای نظامی در ترکیه به 161 تن و شمار زخمی‌ها به 1154 تن رسیده است. البته آخرین خبرها باز از تعداد بیشتری بود که می گفت. از میان کشته ها 104 تن آنان نیروهای ارتشی هستند. شمار بازداشت شدگان نیز در پی کودتای نافرجام در ترکیه به 2839 نفر رسید. ژنرال آکین اوزتورک، فرمانده پیشی نیروهای هوایی ترکیه که به عنوان رهبر کودتا معرفی شده، در میان دستگیر شدگان است. روزنامه صباح ترکیه در گزارش خود از احتمال ارتباط اوزتورک با فتحالا گولن خبر داده است، و فتحالا گولن که از وی به عنوان رقیب اردوغان نمی‌برند و در امریکا اقدامات دارد، در پیامی اعلام کرد که تلاش برای کودتا در ترکیه ساختگی بوده و احتمالاً توسط اردوغان سازماندهی شده است. اردوغان نیز خواهان استرداد گولن شده و گفته وی در سازماندهی کودتا دست داشته است. وزیر خارجه امریکا نیز در واکنش به این درخواست گفته واشنگتن هیچ درخواستی از دولت ترکیه برای استرداد فتح‌الله گولن دریافت نکرده است. جان کری از دولت ترکیه خواست تا مدارک خود را ضد فتح‌الله گولن ارائه کند. در این میان معاون نخست وزیر ترکیه گفته دولت اجرای مجدد حکم اعدام در مورد طراحان کودتا را بررسی می کند. اردوغان نیز پیشتر گفته بود کودتاگران بابت این خیانتشان بهای سنگین خواهند پرداخت. این کودتا لطف بزرگی برای ما بود، چون لازم بود ارتش را پاکسازی کنیم. ولید فارس، مشاور در کنگره امریکا و کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگو با شبکه فارس فرانس 24 گفته معتقد است که کودتای نظامی کار خود دولت اردوغان بوده است. و در پاسخ به این پرسش که چه چیزی باعث شده تا این گروه کوچک ارتش به فکر کودتا بیفتد گفت علل زیادی میتواند وجود داشته باشد، اما برخی منابع خبری در ترکیه میگویند که بسیار ممکن است این کودتا کار خود دولت برای شناسایی نیروهای مخالف در بطن ارتش و سرکوب آنها بوده باشد. یک ترانه میشویم و بعد گفتگوی تلفنی خواهیم داشت که امیدوارم بدون مشکل این گفتگو رو بتونیم برگزار بکنیم. یا بازم مسیح و آرش.
بیا بازم بذار رنگی بشه دنیام کنارت، هنوزم من دلم گیره چشم خیره به راهت، بیا تا دل نمارده باز بازم یادم بده پرواز، بیا تا دل خوشیم بازم کنار تو بشه آغاز بشه آغاز، بیا بی تو من از این زندگی سیرم، نمیدونی دارم این گوشه می شو از دستا، بیا بی تو من از این زندگی سیرم، نمیدونی دارم این گوشه میمیرم، بیا یادم بده پرواز و با دستا دلم با رفتن دنیا شو از دستا، بیا بازم بذار با هم بمونیم ما همیشه، دلم پیشه تو بدگیره میگه بی تو نمیشه، بیا تا دل نمرده باز بازم یادم بده پرواز، بیا تا دل خوشیم بازم کنار تو بشه آغاز بشه آغاز، بیا بی تو من از این زندگی سیرم، نمیدونی دارم این گوشه میمیرم، بیا یادم بده پرواز و با دستا دلم با رفتن دنیا شو از دستا، بیا بی تو من از
جناب سوقی صدای من میشنوین؟ صدای الان من نمیدونم که داره تو استودیو پخش میشه یا اینکه داره از رادیو پخش میشه صدا. خیلی خب، بعد من میکروفونو در اختیار جناب امیری قرار میدم که ایشون بتونن این صحبت رو با شما پیش برن. امیدوارم که مشکلی از پخش صدا ایجاد نشه.
صدای من هستش؟
صدای ایشونو میشنوی شما؟ صداشون نمیشنوید؟ نه خیر، صدا شما رو نمیشنون، چون ما الان
شما بی زحمت گوشی رو بیارید بالای میکروفون تا صدا بکنم بشنم بهتر. ضمن تشکر از اینکه پذیرفتید ما با شما گفتگوی داشته باشیم، همین اول من از شما تشکر میکنم. آقای زوقی یکی از قربانیان حادثه کهریزک هستن که امروز پذیرفتن ما باشیم گفتگوی داشته باشیم. آقای زوقی، کمی از خودتون برای ما بگید و بگید که بعد از انتخابات 88 اون حادثه کهریزک چگونه بود و چه اتفاقی افتاد؟
من یک بار دیگه سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و سایر همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم. خب روز 18 تیر بود که ما برای بزرگداشت واقعه 18 تیر به خیابون‌های تهران و مخصوصاً سمت میدان انقلاب ما رفته بودیم.
خب از شما خواهش میکنم که در مورد حادثه به اصطلاح حادثه کهریزک برای ما بگین تا دوستان ما بیشتر بدونن در این رابطه. بفرمایید.
من ابتدا خیلی خلاصه بگم که چطور شد ما دستگیر شدیم. ما یه تجمع خیلی مسالمت آمیز داشتیم، بدون اینکه یعنی اون اتهامایی که به ما زدن نه تخریب اموالی داشتیم نه اختشاش کردیم. ما فقط تجمعی بود که در خصوص مطالبه رأی هامون بود، اون تقلبی که صورت گرفته بود، ولی متاسفانه با بدترین شکل مواجه شدیم که خیلی بسیار بد، یعنی ما را ضرب و شتم کردن از همون ابتدای دستگیری و تو شرایط خیلی بدی ما رو نگهداری کردن یک روز در پلیس امنیت و پلیس پیشگیری و سپس ما رو در شرایطی به کهریزک منتقل کردن که اون دادیاری که اومده بود اونجا آیه حیدری فر یعنی کاملا آگاه بود از شرایط کهریزک. اون چیزی که جمهوری اسلامی منکرش میشه، ایشون به ما گفت شما میرین به کهریزک، اگر زنده از اونجا اومدین بیرون به پروندهتون رسیدگی میشه. خب این بار معنایش خیلی بالا هستش و نشون میده که اینا همه برنامه ریزی شده بوده و در جریان اینکه کهریزک چه شرایطی داره و به چه شکلی با متهمین و کلن بازداشتیات برخورد میشه، اینا رو همه رو میدونستن و بعد ما رو به کهریزک منتقل کردن. خب تو کهریزک هم شرایط انقدر بد بود، یعنی فقط شکنجه بود و یه جوری من خلاصه بگم این که الان اگه من زنده هستم، این که من الان دارم صحبت میکنم با شما، قرار نبوده که من اصلا زنده باشم، یعنی قرار بوده که ما کشته بشیم توی کهریزک.
بعد مثل بقیه دوستانی که توی این حادثه به اصطلاح جون خودشون از دست دادن، مثل آقای جوادی فر
و یا بله متاسفانه طی اون 5 روزی که ما توی کهریزک بودیم 3 تن از دوستامون جون خودشون از دست دادن در این راه و اینو شما اصلا شک نکنید که اگر این 5 روز به 6 روز ادامه پیدا میکرد این 3 نفر شاید میشد 3 نفر و منم یکی از اون کشته شده بودم و خیلی های دیگه، چون شرایط که اونجا بود بسیار بد بود، هم از نظر بهداشتی، هم از نظر شکنجه و هم از نظر بدرفتاری، یعنی شما هر گونه شکنجهی که فکرشو بکنید ما اونجا تجربه کرد.
آقای زوقی، من میخوام اینو بدونم، مسئولیت این حادثه رو خب همه گفتن که آقای مرتضوی مقصرش است، ایشون هم به نوعی تبرئه شد با 200,000 تومان، یه نوعی پوزخند بود به این حادثه و مردم ایران در واقع، درست میگم؟ آیا شما بعدن تونستید مثلا از مراجع قضایی بخواید که به این حادثه بپردازن و شکایت شما رو در واقع بهش رسیدگی کنن؟
ببینید یه نکته ای که لازم است من اینجا بگم اینه که خب ببینید همه یه سیستم هستن و به صورت زنجیروار دارن با هم دیگه کار میکنن، همکاری میکنن. اگه بخوایم مقصر اصلی و شخصی رو در نظر بگیریم، این شخص کسی نیست جز آقای خامنه‌ای و میاد پایین‌تر میشه سعید مرتضوی، میاد پایین‌تر میشه دادیار حیدری فر، میاد پایین‌تر میشه نیروی انتظامی سردار رادان، سرنگ کمیژنی که رئیس بازداشت گردیزک بود باز میاد پایین‌تر میشه. استوار خمس‌آبادی که چیز بود تو خود گردیزک از افضل نگهبانای اونجا بود که یه جورای مستقیم ایشون ما رو شکنجه میداد و همین جوری اینه با هم به صورت زنجیر به هم وصل هستن.
بله مطمئنا اینا به هر حال یه سیستمی هستش که خب همه به هم وصل هستن. به هر حال همیشه یک نفر رو میخواین اینا قربانی بکنن برای این جور حادثه، ولی تو این حادثه من دیدم که کسی هم قربانی هم نکردن، به نوعی پوزخند زدن به مردمی که، یا به بهتر بگم قربانیانی که خواسته بودن که به شکایتشون رسیدگی بشه با اون 200 هزار تومان جریمه که آقای مرتضوی رو کردن. حالا من میخوام اینو از شما بپرسم آقای ذوقی، بعد از اون حادثه که به هر حال شما آزاد شدید، آیا تونستید زندگی عادی خودتون رو داشته باشین یا همیشه تحت فشار بودید؟
متاسفانه ببینید این شکنجه اولندش از نظر روحی از نظر جسمی خب عواقبی داشته که هیچ وقت از بین نمیره و اینکه ما از همون لحظه‌ای که بازداشت شدیم دیگه زندگیمون از مسیر عادی خودش خارج شد. زمانی هم که آزاد شدیم با قید کفالت رفتیم شکایت کردیم، خب از اون شکایت به بعد هم یه مقدار سخت‌تر شد، تحت فشار بودیم برای اینکه از همون رضایت بگیرن، برای اینکه یه جورایی پرونده رو بسته نگه دارن و تعداد شاکی‌ها رو کم بکنن و بعد از اون هم خب همیشه ما تحت کنترل تحت نظر بودیم، مبادا اینکه بخوایم جایی صحبتی بکنیم، مبادا جایی اینکه بخوایم افشاگری جدیدی صورت بگیره و یه جورایی این تحت فشار و تحت نظر بودن همیشه همراه ما بوده. حتی همین الان به شکلی که من وقتی که مصاحبه انجام میدم یا اینکه جایی مطلبی مینویسن در رابطه با کهریزک که این مردم فراموش نکنن که این کهریزک بوده، همین 7 سال پیش بوده و این اتفاقات صورت گرفته، یادشون نره. باز خب مورد حمله این افراد به قول معروف جان برکف و دلواپس قرار میگیریم و حتی بعضی وقت میان تهدید میکنن، دیگه عادی شده برای من.
درسته درسته. پس زندگی عادی خودتون در واقع نتونستین داشته باشین، درسته؟ از بازماندگانی که الان از این قربانی کهریزک موندن اکثرشون از کشور خارج شدن، درسته؟
نمیشه گفت اکثرن، ولی خب تعداد خیلی زیادی از کشور خارج شدن. اما خب هر شخصی، هر کسی هم که این تجربه رو داشته توی کهریزک، مشکلات خاص خودش داره و این هم من تأکید میکنم اینکه همچنان جمهوری اسلامی به خاطر اینکه بدنامی بزرگی بوده و آبروریزی بزرگی بوده این کهریزک، به هیچ وجه دوست نداره که از کهریزک اسمی بیاد بالا و مردم در رابطه با کهریزک صحبت بکنن، چون کهریزک رو شما ببینید اگه وقتی بهش نگاه بکنی، جمهوری اسلامی و خود شخص خامنه‌ای اعتراف کرد به جنایاتی که تو کهریزک رخ داد و دستور تعدیلی اونجا رو داد، اما بعد از اون موندن که چیکار کنن، بعد تو همون راسته حرکت بکنن یا اینکه بیان منکرش بشن. شروع کردن با تحت فشار قرار دادن از حالا من و امثال من که اخبار زیاد در رابطه با کهریزک بیرون نیاد و همین مسئله باعث شده که خیلی از دوستان این ترس رو دارن که مواد مصاحبه‌ای بکنن، مواد به حال خودشون خانوادهشون تو شرایط بد قرار بگیرن، به خاطر همین دوستان خیلی کم همکاری میکنن در رابطه با اینکه از کهریزک بخواد صحبت بشه، مصاحبه بکنن یا فیلمی تهیه بشه.
آقای ذوقی، من اخیرا دیدم یه فیلمی رو از تبلت پخش شده بود که در رابطه با همین حادثه کهریزک بود. من یه جایی شنیدم که قراره که بازماندگان این قربانی به اصطلاح کهریزک، قربانیان کهریزک به مجامع بین‌المللی شکایت بکنن. آیا تا الان در این رابطه کاری انجام شده یا نه؟
ببینید کار انجام به اون شکلی که باید انجام نشده. خب من و چند تن از دوستان خیلی مصر هستیم که بخوایم توی جوامع بین‌المللی شکایتمون رو پیگیری کنیم، چون داخل ایران که نتیجه نگرفتیم و نتیجه هم هیچ وقت نخواهد گرفت این شکایت ها، ولی نیاز به کمک داریم، نیاز به این داریم که افرادی که تو این زمینه فعالیت میکنن از ما حمایت کنن، به قول معروف کمکمون کنن و همراهیمون بکنن که ما بتونیم پرونده که عریضت رو توی دادگاه بین المللی بکشونیم و اونجا بتونیم محکوم کنیم این افراد.
درسته. پس در واقع مجامع بین‌المللی تا الان هیچ واکنش، یعنی بعد از اون حادثه واکنشی نشون داده که مثلا از شما بخواد که بیایید مستنداً مثلا شکایت خودتون رو داشته باشید یا بخواد بررسی کرده باشه؟ من فکر می‌کنم متاسفانه ارتباطمون قطع شد با آقای زوقی. اگه بتونیم دوباره با ایشون ارتباط بگیریم باز هم در خدمتشون خواهیم بودش.
آیا
امیدین؟ خانم عرفان که بله، ارتباطمون دوباره قطع شد با ایشون. صدای شما قطع شد. من متاسفانه دوباره سوالی که ازتون پرسیدم نه متوجه شدید یا نه آیزو؟ عرض کردم خدمت شما که واکنش جامعه بین‌المللی به این حادثه چی بود؟ آیا از شما تا حالا مثلا از مجامع بین‌المللی خواستن که بیان شکایت خودتون رو مستنداً به اصطلاح ارائه بدید یا نه؟
خب یه دوستای من آیا علیزاده خب زودتر خارج شد از ایران، بیشتر فعالیت داشته از نظر رسانه‌ها. بله فهم کنم دو سال پیش یا سه سال پیش بود تو مجمع ژنو دعوت شد ازش و صحبت کرد. امسال هم آقای دکتر نایب هاشم از من دعوت کردن که گزارش رو تهیه بکنیم که امسال اگر امکانش بود پخش بشه تو مجمع. بله این اقدامات صورت گرفته ولی یکم نیاز به سازماندهی داره و اینکه افرادی مثل خانم شیرین عبادی بیان حمایتمون بکنن که ما به قول معروف اون راه رو به اون یاد بدن، به اون بگن ما باید چیکار بکنیم، چون واقعا ما نمیدونیم باید به چه شکلی این شکایت به صورت رسمی صورت بگیره.
آها اوکی. من فکر میکنم خانم عرفان اگه شما سوالی داشته باشین از آقای زوقی میتونین سوالتون رو بپرسین.
جناب زوقی صدای من میشنوی شما؟
بله. آقای زوقی برامو بفرمایید که الان شما وضعیت خودتون در چه وضعیتی هستید؟ یعنی در ترکیه دارین زندگی میکنین، تقاضای پناهندگی دادید یا اینکه؟
متاسفانه من الان حدود 3 سال هستش که تو ترکیه هستم، حالا به خاطر مشکلاتی که کمیسریای عالی سازمان ملل اینجا مشکلاتی که داره از قبیل تعداد زیاد پناهجوهایی که از سوریه و عراق و حتی ایران داره وارد میشه، تعداد زیاد شده، پروسه پناهندگی ها خود طولانی شده، این مشکلات رو داریم.
بله صدا مثل یه قطع شد خانم عرفانی. دوباره ارتباطمون با ایشون قطع شد متاسفانه. بازم فکر کنم یه موزیک پخش بکنید تا بازم بتونیم ما بهشون وصل بشیم. من از شنوندگان عزیز عرض میخوام به خاطر این ارتباطی که ما با ایشون گرفتیم و حقیقت صدام قد. ما فکر کنم یه بار دیگه بهشون وصل شدیم. من خانم عرفانی اگر میخواییم با ایشون صحبت کنیم شما تشریف بیارین که دوباره ارتباطمون قطع نشه. جناب زوقی یه لحظه گوشی رو حضورتون.
صدای من میشنوی جناب زوقی؟
بله من صدای شما رو دارم.
حالا اگر که امکان داشته باشه خواستم ببینم که شما در ترکیه هستید، اتفاقاتی که الان در ترکیه افتاده مردم چی میگن، نظرشون چی هستش، چند درصد با این کودتا موافق بودن، حتی تحلیلی هستش که کار خود اردوغان بوده این کودتا و خواستن که ببینن دشمنانشون تو ارتش کیا هستن که از شرشون راحت بشن. حالا شما اگر با مردم ارتباط دارین افکار عمومی مردم ترکیه در اونجا به چه صورت هستش در این رابطه؟
من یه نکته رو بگم، حالا هر دولتی هم موافق داره هم مخالف، ولی دولت اردوغان به خاطر اینکه توی این 7-8 سال اخیر ترکیه یه مقدار پیشرفت داشته، مردم اکثریت با این حزب عدالت و توسعه موافق هستن، ولی این موافقتشون به صورت ناآگاهانه هستش و در جریان اینکه دولتشون چه اقداماتی داره انجام میده و چه سیاست هایی داره در جریان کاملش نیستن و یه جورای مردم عادی هستن دیگه. ولی من با خیلی از کسایی که یه مقدار مطالعاتشون بیشتر هستش اینجا برخورد دارم، بدون استثنا همه میگن کار خود اردوغان بوده، از راننده تاکسی ها گرفته، از حالا کسایی که بیشتر در کار کسب و تجارت هستن، همه میگن که یعنی بدون استثنا من یه نفر ندیدم که اینو منکر بشه، همه میگن کار خود اردوغان بوده و خیلی هاشون اصلا راضی هستن، خیلی هاشون هم ناراضی هستن، ولی اون دسته ای که ناراضی هستن بیشتر کردها هستن.
خب البته 52% رای داشته این دولت. و مشخصه خب تقریبا نصف مردم مخالف هستن با اردوغان، ولی به لحاظ اقتصادی همچنین شما گفتین شاید راضی باشن، ولی به لحاظ فرهنگی به خاطر یعنی از نظری که آزادی بیان ندارن، از نظر سیاسی آزادی سیاسی مردم ناراضی هستن، به خصوص اینکه اردوغان خیلی میخواد اسلامیزه بکنه اونجا رو و یک دیکتاتوری به راه بندازه. تو ذهن دولت عثمانی هنوز هستش و به هر حال یه مقدارم اشکالاتی که کارهایی که داشته اخیراً با کشورهای همسایه انجام داده. پس خود مردم به این صورت فهم می‌کنن. به هر حال خیلی لطف کردین و با پوزش از این که ما امروز نتونستیم از طریق تلفن با شما ارتباط برقرار بکنیم و مجبور شدیم با ایمو صحبت بکنیم و چند بار قطع و وصل شد، و با پوزش از شنوندگان عزیز امیدوارم که به هر حال تونسته باشن صدا شما رو به خوبی شنیده باشن. روز خوبی براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنون. منم از شما و سایر همکارتون تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادین. آرزوی موفقیت دارم برای همه.
ممنون از شما.
دوستان نازنین، یک ترانه هستش که بر اساس این ترانه دقیقا کجایی اجرا شده، ترانه تقریبا تنز هست، با هم گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم.
سر برج و قرض و تب و تاب و لرز و پول آب و بر و بدهی تا فرق و همش کشک و دو یه مشتی دروغ و به جای حقوق و تو جیبام گذاشتن دو هفته خیال و خیالات مال و خون پول خون و گرونی نون و یه دفتر چه بیمه که اوزاش وخیمه با کلی زمینه ما رو اینجا کاشتن. حقوقم کجایی؟ غرورم کجایی؟ یه شیش ماست که من از تو دورم کجایی؟ حقوقم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ کجایی عزیزم؟ بیا تا تو رو من تو جیبام بریزم، تو صندوق نری تو، خدای نکرده همونا که رفته دیگه بر نگشته، همه جا رو گشتم. کجایی عزیزم؟ بیا تا تو رو من تو جیبام بریزم، جیب و زیر رو کن اونا پشت رو کن، اگه چیزی بود تش بازم جستجو کن. حقوقم کجایی؟ غرورم کجایی؟ یه شیش ماست که من از تو دورم کجایی؟ حقوقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟
دوستان گرامی، در خبرها آمده بود که کسی جلودار شهدای تهران نیست. سفر 700 هزار دلاری هیئت مدیره بانک شهر به سوئیس. روزنامه ایران که روزنامه دولت است، طی گزارشی درباره حیف و میل شهردار و بانک شهر متعلق به شهرداری تهران نوشت، اعضای هیئت مدیره و معاونان بانک شهر وابسته به شهرداری تهران به همراه مهدی احمدی، معاون بین‌المللی شهردار، برادر همسر پسر قالیباف، با هزینه 700 هزار دلار معادل 2 میلیارد و 500 میلیون تومان از منابع بانک در ایام ماه رمضان رفتن کنار دریاچه ژنو، گرانترین شهر جهان در کشور سوئیس. و روزنامه آفتاب یزد نوشت آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران، سهامدار عمده و رئیس مجمع این بانک و مدعی مدیریت جهادی انقلابی است که باید پاسخگوی برخی سوالات به افکار عمومی باشد. و تندگویان عضو شورای شهر میگوید اگر حمایت شهرداری تهران نبود اصلا بانک شهر تأسیس نمیشد. احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران نیز به روزنامه دنیای اقتصاد گفت به دنبال کنترل عملکرد مالی شهردار هستیم، چرا که شفافیتی در این حوزه وجود ندارد. 22 نفر اعضای شورای شهر طی طرحی خواهان بازنگری در اختیارات شهردار شده اند. تک سروده ای داره محمد رضا علی پیام که با هم سروده ای رو گوش میکنیم.
هر شود که من این شایی که براتون بخونم تمام اون چیزهاییست که تو زندان دیدم. هیچ چیزی زائده ذهن من نیست، هیچ چیزش برای خنده نیست، هیچ چیزش رو دروغ نگفتم. همه اون چیزهایی که در این شعر اومده دیدم و گفتم. بدو بدو که نوبر بهاره، حالو بازم یه شعر تازه داره. میگم بیا سیاست رو ولش کن، ببر تو باغچه و زیر گلش کن. اینجا که من نشستم و شعر میگم، اگه بگم کجاست میگی مر میگم. اینجا یه دنیای دیگه است عزیزم، فراوون دست بالا دست عزیزم. جایی که من میگم رجایی شهره، من شنیدم خدام با اینجا قهره. اینجا همه منتظر قصاصن، هیچ کی امیدی نداره اساسن. گریه رو میشناسن ولی خنده نه، گذشته دارن ولی آینده نه. اون چیزی که معنی نداره فرداست، اینجا همون آخر خط دنیاست. کردا لورا شمالیا جنوبی، بازو و پشت و سینه ها خالکوبی، بچه ی تهرونم فت و فراوون، فلاح و یافتاباد و شوش و جیهون. این که کجا جنگ یا کی چی گفته، برای اینا قصص و حرف مفته. چی کار دارن چی چی خوبه چی چی بد، چی کار دارن چی چی خوبه چی چی بد، تو مملکت چی شد کی رفت کی اومد. اینا یه عده موش کورن انگار، مرده زنده توی گورن انگار. مثل یه زندهی که سر نداره، از اون ور دیوار خبر نداره. ترکیه، روسیه، عراق و داعش، بی خیالی تی کن و خارش. ببخشین از بس بالاتا نشستم این چیزا در میره یه وقت دستم. اصل لوره ممل خروز، ابوالفضل، قلیس کله داشت، رسول آشپز، یه باندی داشتن همشون تیزا بوز، تو کار سرقت بودن و تجاوز. علی خروز هم‌اتاقی فرزین، صابخونش رو آتیش داده با بنزین. جرم غلام رضا بی کله قتله، همه میگن عرق خوریش با سطله. رجب شله که یک کمی زمخته، زنش رو کشته توی دیزی پخته، بچه هاش رو نشونده داده خوردن، شاکیه ما رو واسه چی حبس بردن. وکیل بندمون حسن ترقه، باباشو کرده از وسط دو شقه. حسن سیرابی بچه شهریار، رابطه داشته با زن شوهردار. هاشم مفنگی بچه سامپزخونه، خودش میگه 20 سال تو زندونه. همه اینا تموم روز چپیدن، 3-4 تایی توی اتاق چپیدن. شب که میشه بیابرو هیاهو، همه به جنب جوشن و تکاپو. تموم راه رو میشه دود سیگار، کل سالن آتیش گرفته انگار. از دو اتاق مندسن قراری بیرون میاد صدا جوادی اساری. از اون طرف صدای محوش میاد، از این طرف صدا پریوش میاد.
اتاق اولی اتاق شیره، فرقی نداره جوونه یا پیره. اتاق بعدی دوا چاق میکنن، گرت و بالوله تو دماغ میکنن، شیشه و لارگاردین و بنگ و افیون، الهی قربونش برم، فراوان. یکی از اون بر متادون آورده، نه یه لیوان که یه گالون آورده. اتاق سیخ و سنگم اون طرفتر، جلوی چشم مامورا دم در. یه دم حشیشی هن و لوچن، دائم با هم تو کار گلیا پوچن. میتیخره که هیکلش درشته، میگن تو زندونم یکی رو کشته. تو مسترا نشسته با لنگ واز، گراس کشیده زده زیر آواز. قبله یعنی حلقه یه چشم مستت، زریونه که دست بزنم به دستت. از صدا من اینقدر بد نیست تا اون اینجوری میخون. جای دخیل پامو ببند تو خونت، به جای مرس سرمو بذار روشونت. توی اتاق 23 هفتش تن، توی ستاب یه مموری گذاشتن. فیلم سوپر که لخت اوری هستن، میبینن و زیر پتو نشستن. زیر پتو دستا چه لول میخوره. اون چی اون زیر داره وول میخوره؟ اتاق شطرنج و قمار و تخته، اتاق 4 و 5 و 6 و 7. قافیه رو ولش، برو جلوتر، دعوای باند اصغر با اکبر. دعوا سر یه تسبیح هست خرماس. این میگه از من و میگه نه از ماست. نوبتی یک نفر باید بپاشه، تا گارد و دید داد بزنه نباشه. نباشه یعنی جنسا رو جاساز کن، تو جعبه سیب زمینی پیاز کن. وای اگه یه آدم فروش پیدا شه، تیک بزرگش گوشاش و چشماشه. جواد سیبیل اتاق 25، تو کار مشتمال و قلنجه. از جلوی اتاق اون بیشرف، رد که میشی رو تو بکن اون طرف. چون همیشه دارن دو تا قلتشن، با سرگوش یه جوون ور میرن. جخگاهی لشگرکشی دارن اینجا، تو این لیان شامپو گروه نینجا. دعوای باند اسی دندون طلا، با دار و دسته تقی گردن کوتا. سر یه بچه یه هلو تو گلو، که تازه از کانون آوردنش تو. از این طرف تیزی، از اون ور غمه. هر چی بگم والا به مولا کمه. فوشای آبدار چاله میدونی، فوشاشو من نگم دیگه میدونی. میونه این جمعیت قصاصی، یه چند تا هم زندونی سیاسی. ببین چه میکشن، چه حالی دارن. هر روز شنگاری یه سالی دارن. من نمیگم ما تافته جداییم، خدا نکرده بافته جداییم. معلومه خب اونا مثل ما قهرن، معلول بی عدالتی و فقرن. ولی خوب بازا توی قفس شن، کفترا با کفترا هم نفس شن. زندونا از خاش برو تا اندیمشک، قانون تفکیک جرایم زرشک. حالوی ما زنده بمونه اگه، بگو که جون مادرش شعر نکه.
خب دوستای نازنین، شعر تفکیک جرایم حالو رو با هم شنیدیم. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه بار همراهی کردید سپاسگزاریم. و امروز آخرین برنامه ما قبل از تعطیلات تابستانی بود که تا 15 آگوست که روز دوشنبه خواهد بود برنامه در تعطیلات هست. البته رادیو لورا برنامه ویژه تابستون خودشو داره و ما 4 هفته تعطیلات برنامه سازی داریم در واقع. امیدوارم که تعطیلات خوبی شما داشته باشید و در این فاصله هوای خوبی باشه. از تابستون و تعطیلات و هوای خوب لذت ببرید.
دوستان عزیز، منم خداحافظی میکنم. امیدوارم که تعطیلات خوبی رو داشته باشیم تا بعد از اینکه دوباره تعطیلات تمام بشه باز هم در خدمت شما باشیم. بدرود، تا 4 هفته آینده.
روز روزگار بر شما نیکوبات.
Thank you. Yeah.